در درون منتظر میماند و مشتاق است تا در کوچکترین فرصت بیرون بجهد. سرکوب کردن انسان را از هیچ چیز رها نمی سازد، برعکس ریشه های آن عمیق‌تر وارد ناخودآگاه می شود و شخص حتی عمیق‌تر در دام می افتد. بشریت در خود همان تلاش برای سرکوب سکس توسط آن به زنجیر کشیده شده و در دامش افتاده است. برای همین است که انسان ها همچون حیوانات فصل یا دوران مخصوص جفتگیری ندارند. انسان ها 24 ساعته و در تمام سال دوچار جنسیت هستند. در میان انواع حیوانات حتی یک حیوان نیز یافت نمی شود که 24 ساعته و در تمام سال میل جنسی داشته باشد. حیوانات دوران مشخصی برای آن دارند. یک فصل مخصوص می آید و می رود. پس از آن دوران یا آن فصل حیوان دیگر دوباره با آن فکر نمی کند. ولی نگاه کنید که چه بر سر نسل انسان ها آمده است. آنچرا که انسان ها سعی کرده اند سرکوب کنند 24 ساعته و در تمام طول سال در زندگیشان منتشر و پخش شده است. آیا هرگز در مورد این واقعیت فکر کرده اید که هیچ حیوانی در تمام اوقات و تمام موقعیت ها شهوانی نیست؟ ولی انسان ها در تمام ساعات و تمام موقعیت ها احساس شهوت دارند. میل جنسی چنان در درون انسان ها متساعد می شود که گویی سکس تنها چیز و همه چیز در زندگی است. این چگونه به وقوع پیوسته است؟ این مصیبت چگونه عارضه بشر شده است؟ چرا فقط دامنگیر انسان شده و نه هیچ حیوان دیگری؟ فقط یک دلیل وجود دارد. انسان ها کوشیدند تا سکس را سرکوب کنند و در عوض همچون یک زهر در سراسر شخصیت آنان منتشر گشته است. و ما برای اینکه سرکوب کنیم مجبور بوده ایم که چه کنیم؟ ما باید آن را محکوم می کردیم، باید نگرشی توهین‌آمیز به آن می پروراندیم، باید آن را تحقیر می کردیم، باید از آن سوء استفاده می کردیم، باید آن را دری به سوی دوزخ می خواندیم، باید اعلام می کردیم که سکس گناه است، باید می گفتیم که هر آنچه که در سکس است نفرت انگیز است و باید آن را خار و حقیر شمرد. ما باید تمام این نام‌های خفتبار را برای سکس اختراع می‌کردیم تا بتوانیم سرکوب کردن آن را توجیه کنیم، ولی ما کمترین آگاهی نداریم که به سبب همین سرزنش‌ها و محکومیت‌ها تمام زندگی‌مان سرشار از زهر شده است. نیچه زمانی جمله‌ای بسیار پرمعنی گفته است. او گفته که مذاهب کوشیدند تا سکس را با مسموم کردنش به قتل برسانند، ولی سکس کشته نشد، مسموم شده است. بهتر بود که کشته می شد، ولی اینک چیزها بدتر شدند. سکس زندگی می کند ولی مسموم است. جنسیتگرایی یا سکسوالیتی همان سکس مسموم شده است. سکس در حیوانات نیز وجود دارد، زیرا سکس انرژی حیاتی است، ولی جنسیتگرایی فقط در انسان وجود دارد. در حیوانات چنین چیزی وجود ندارد. به چشمان حیوانات نگاه کنید، چیزی از شهوت و جنسگرایی در آنجا به کمین نشسته است. ولی اگر به چشمان انسان ها نگاه کنیم، شهوات و شهوت پرستی را در آن خواهید یافت. بنابراین حیوانات هنوز هم یک زیبایی دارند، ولی برای زشتی و بدکاری جنون‌آمیز سرکوب کنندگان سکس حد و مرزی وجود ندارد. دیروز به شما گفتم که اگر دنیا بخواهد از جنسیت گرایی رهایی شود، دخترها و پسرها باید بیشتر به هم نزدیک شوند، پیش از اینکه انرژی جنسی در آنان به بلوغ برسد. پیش از 14 سالگی باید با بدنهای یکدیگر آشنا شوند تا که شهوت برای آن به سادگی از بین برود. برعکس، نهضت جدید در آمریکا شروع شده که توسط مردمان مذهبی آنجا هدایت می شود. شاید از آن بی خبر باشید، ولی این یک نهضت بسیار عجیب است. هدف آنها این است که از بیرون بردن سگها، اسبها و سایر حیوانات بدون پوشاک ممانعت کنند. آنان می خواهند که پیش از این که حیوانات به خیابان بروند، لباس بپوشند. فکر پشت آن این است که کودکان با دیدن حیوانات برهنه ممکن است فاسد شوند. چقدر مسخره است که فکر کنیم کودکان با دیدن بدن برهنه حیوانات فاسد خواهند شد، ولی در هر حال برخی از اخلاق گرایان و مذهبیون چنین نهضتی را شکل دادند تا از آوردن حیوانات بدون پوشاک به خیابان جلوگیری کنند. ببینید که برای نجات انسان‌ها چه کارها می‌کنند. این ناجیان همان کسانی هستند که انسان‌ها را نابود می‌کنند. آیا هرگز دقت کرده اید که حیوانات در برهنگیشان چه زیبا و شگفت‌انگیز هستند؟ حیوانات حتی در برهنه بودنشان نیز معصوم و ساده هستند. شما بسیار به ندرت به برهنه بودن حیوانات فکر می‌کنید و تا نوعی برهنگی بیمارگونه در خودتان پنهان نباشد هرگز برهنگی آنها را نخواهید دید. ولی کسانی که می‌ترسند و آنان که بزدل هستند برای جبران ترس خود از برهنگی همه کار می‌کنند. به سبب همین افکار است که نسل بشر روز به روز بیشتر به قهقرا می‌رود. آنچه واقعا مورد نیاز است این است که مردم چنان ساده شوند که بتوانند معصوم و مسرور برهنه بدون لباس بایستند، مانند مهاویرا که برهنه و بی لباس برخاست. مردم میگویند که او با کنار گذاشتن پوشاک لباس پوشیدن را ترک کرد، ولی من منکر این هستم. من میگویم که معرفت او، آگاهیش چنان شفاف و چنان معصوم شد که پاک همچون یک کودک که به سادگی برهنه ایستاد. وقتی که هیچ چیز برای پنهان کردن وجود نداشته باشد، انسان میتوان عیان و عریان بایستد. تا زمانی که چیزی برای مخفی کردن وجود داشته باشد فرد خودش را میپوشاند، ولی وقتی چیزی برای پنهان کردن نباشد انسان حتی نیازی ندارد که لباس برتن کند. آنچه در واقع مورد نیاز است نوعی دنیاست که در آن هر فرد چنان معصوم، چنان پاک و بیگناه است که قادر باشد پوشاک را کنار بگذارد. در برهنه بودن چه گناهی وجود دارد؟ ولی امروزه اوضاع چنان است که مردم حتی با داشتن پوشاک نیز یک ذهنیت گناه‌آلود دارند. با وجود انواع پوشاک برهنه هستند و همچنین مردمانی وجود داشتند که حتی در عریان بودنشان نیز برهنه نبودند. برهنگی یک وضعیت ذهنی است. با ذهنی معصوم و پاک حتی برهنگی نیز معنای والا دارد، اهمیت و زیبایی خودش را دارد. ولی تا کنون ما با زهر تغذیه شده ایم و این زهر به تدریج در تمام زندگی ما منتشر شده است، از یک زاویه وجودمان تا زاویه دیگر. ما از یک زن می خواهیم که به شوهرش همچون یک خدا بنگرد. همچنین از همان ابتدای کودکی به او آموزش داده شده که سکس یک گناه است، دری به دوزخ است. فردا وقتی که او ازدواج کند چگونه می تواند به شوهرش احترام بگذارد؟ کسی که او را به سمت سکس، به سوی گناه می کشاند. از یک سو به زن آموزش می دهید که شوهرش یک خداست، ولی تجربه او نشان می دهد که این موجود گناهکار او را به سوی جهنم می کشاند. وقتی در نخستین جلسه در سالن اجتماعات باراتیا ویدیا در مورد این موضوع بحث کردم، همان روز خواهری نزد من آمد و گفت: من خیلی ناراحت هستم، من از شما بسیار عصبانی هستم. سکس موضوعی محکوم شده است؟ سکس گناه است؟ چرا به این تفصیل در این مورد حرف میزنید؟ من واقعا از سکس نفرت دارم. حالا او زنی شوهردار است که دختران و پسرانی هم دارد و از سکس متنفر است. او چگونه قادر است شوهرش را که او را به سکس دعوت میکند دوست بدارد؟ او چگونه میتواند فرزندانش را که از سکس به دنیا آمده اند دوست بدارد؟ عشق او مسموم باقی خواهد ماند. این زهر در عشق او همیشه پنهان خواهد ماند و به سبب همین محکوم بودن سکس بین او و شوهرش، بین او و فرزندانش، همیشه یک دیوار اساسی برپا خواهد بود. در نظر او این فرزندان ثمرات یک گناه هستند و رابطه بین او و شوهرش یک رابطه گناه‌آلود است. آیا فرد می‌تواند با کسی که رابطه ای گناه‌آلود دارد دوستانه رفتار کند؟ آیا انسان می‌تواند با گناه در هماهنگی زندگی کند؟ کسانی که سکس را تقبیح می کنند زندگی زناشویی همه را نابود ساختند و نابودی زندگی زناشویی نتیجهش این نیست که مردم به ورای سکس رفتند. مردی که با دیوار مردی که با دیوار نامرئی گناه بین خودش و همسرش روبروز، هرگز نمیتواند از او راضی باشد. آنگاه در اطراف به دنبال زنی دیگر میگردد، نزد زنان روسپی میرود. باید که چنین کند. اگر او در خانه رضایت کامل میداشت، تمام زنان دنیا میتوانستند برایش همچون خواهران و مادران باشند. ولی چون این رضایت وجود ندارد، تمام زنان برایش همسران بالقوه هستند، همچون کسانی که میتوانند به شریک جنسی تبدیل شوند. این طبیعی است، باید که چنین باشد، زیرا در جایی که او باید سرشار از نعمت سرور و رضایت باشد، چیزی جز زهر، انزجار و سخن از گناه نمییابد. بنابراین در اطراف چرخ میزند و در جستجوی ارضای خیشتن است، و انسان‌ها در این جستجو چه چیزها که ابداع نکردند. اگر از تمام رفتارهایی که در این خصوص ابداع شده فهرستی تهیه شود، حیرت خواهید کرد. ولی آن عنصر اساسی که ما با آن توجه نکرده ایم این است که آن سرچشمه طبیعی، آن منبع عشق، منبع سکس، زهرآگین شده است. و زمانی که احساس گناه وجود داشته باشد، وقتی بین زن و شوهر احساس اکراه و انزجار وجود داشته باشد، همین روی کرد گناه با و زمانی که احساس گناه وجود داشته باشد، وقتی بین زن و شوهر احساس اکراه و انزجار وجود داشته باشد، همین رویکرد گناه آلوده امکان هر گونه رشد و تحول را برای همیشه بر روی آنان خواهد بست. وگرنه تا جایی که من درک می‌کنم، اگر یک زن و شوهر سعی کنند سکس را به روشی هماهنگ درک و تحسین کنند و نسبت به یکدیگر پر از ادراک عاشقانه باشند، با احساسی از خوشی و شادمانی و بدون سرزنش کردن سکس، آنگاه رابطه بین آنان حتما متحول شده و ارتقا خواهد یافت. و پس از این امکان وجود دارد که همان زن، همان همسر، همچون یک مادر برای شوهرش به نظر بیاید. حدود سال 1930 گاندی به سیلان رفت. کاستوربا همسرش نیز با او رفته بود. میزبانها فکر کردن که مادر گاندی با او همراه است، زیرا خود گاندی او را با صدا می زد، به معنی مادر. در مراسم معارفه و خوشامدگویی، میزبان از اینکه گاندی به همراه مادرش از آنجا دیدار می کند ابراز خوشوقتی کرد. منشی گاندی بسیار عصبی شده بود. اشتباه از او بود. او می باید پیش از این اعضای هیئت را به سازمان دهندگان معرفی می کرد، ولی حالا بسیار دیر شده بود. گاندی اکنون به میکروفون نزدیک شده بود و می رفت تا سخنرانی خودش را آغاز کند. منشی از این نگران بود که گاندی او را به این سبب توبیخ کند، ولی او نمی دانست که گاندی ابداً از این موضوع خشمگین نبود، زیرا مردان زیادی وجود ندارند که این توفیق را داشته باشند که همسرانشان را به مادرانشان تبدیل کرده باشند. گاندی گفت: این تصادفی با شگون است که دوستی که مرا معرفی کرد اشتباهاً حقیقتی را بیان کرد. در طول چند سال اخیر کاستوربا مادر من شده است. او زمانی همسرم بود، ولی اینک مادر من است. این ممکن است اگر زن و شوهر قدری تلاش کنند تا سکس را با یکدیگر درک کنند، می توانند در دگرگون ساختن سکس با هم دوست باشند و به یکدیگر یاری رسانند، و روزی که زن و شوهر در متحول کردن سکس توفیق بیابند، احساسی از یک سپاسگزاری عظیم بین ایشان ایجاد خواهد شد. نه هرگز قبل از آن، پیش از این چیزی به جز یک خشم و دشمنی ظریف و پنهانی بین آنان وجود ندارد. پیش از این فقط یک نزاع همبستگی وجود دارد، نه یک دوستی باصفا. دوستی آنان روزی شروع می شود که در متحول ساختن انرژی های جنسیشان برای هم یک بار و یک وسیله باشند. دوستی آنان روزی شروع می شود که در متحول ساختن انرژی های جنسیشان برای هم یک یار و یک وسیله باشند. این وقتی است که نسبت به یکدیگر احساسی از سپاسگزاری پیدا کنند. آن روز مرد سرشار از احترام نسبت به همسرش است، زیرا به او کمک کرده تا از شهوت رها گردد. آن روز زن نسبت به شوهرش سرشار از سپاس است، زیرا او را از شهوانیاتش آزاد ساخته است. از آن روز به بعد آنان در یک رابطه دوستی واقعی زندگی عاشقانه خواهند کرد، نه در رابطه جنسی. این نقطه آغاز سفر زندگی آنان است، در جهتی که شوهر برای زنش یک خدا می شود و زن نیز برای شوهرش یک الهه. ولی چنین امکانی در نطفه مسموم گشته است. برای همین است که دیروز گفتم مشکل بتوانید دشمنی بزرگتر از من برای سکس پیدا کنید. ولی دشمنی من این نیست که سکس رو محکوم یا تقبیح کنم. دشمنی من چنین است که به جهتی اشاره می کنم که سکس را متحول کنید و چگونگی آن را بیان می کنم. من به این معنا دشمن سکس هستم که طرفدار دگرگون کردن زغال به الماس هستم. من آرزو دارم که سکس متحول شود. این چگونه می تواند انجام شود؟ روش چیست؟ به شما گفتم که دری دیگر باید باز شود، دری جدید. وقتی که نوزاد به دنیا می آید، سکس فوراً سر و کلش پیدا نمی شود. هنوز زمانش نرسیده است. بدن انرژی جمع می کند، یاخته ها قوت می گیرند و زمانی فرا خواهد رسید که بدن کاملاً آماده است. انرژی به آهستگی خودش را جمع و جور می کند و آنگاه با فشار دری را باز می کند که در 14 سال نخست بسته بوده است. و برای کودک این شروع دنیای سکس است. وقتی که این در گشوده شد، گشودن دری جدید مشکل می شود. زیرا طبیعت انرژی وقتی که این در گشوده شد، گشودن دری جدید مشکل می شود. زیرا طبیعت انرژی چنین است که هرگاه گذرگاهی برای جریان یافتن در آن پیدا کند، برایش آسان‌تر است که همان گذرگاه را نگه دارد. وقتی که رود گنگ مسیرش را جا انداخت، در همان مسیر جاری می شود. هر روز مسیری تازه را نمی جوید. شاید هر روز آبهای تازه به درونش سرازیر شوند، ولی در همان مسیر قبلی جریان خواهد داشت. و همین ترتیب انرژی حیاتی انسان برای خودش مسیری را می جوید و سپس در همان مسیر جاری می گردد. اگر انسان بخواهد از جنسیت گرایی راه اگر انسان بخواهد از جنسیت گرایی رها شود، لازم است قبل از آن که در سکس باز شود، دری جدید برای این انرژی باز شود. آن در مراقبه است. در سالهای ابتدای کودکی باید درس‌ها و آموزش‌های اجباری برای مراقبه وجود داشته باشد. در عوض ما به کودکان ضدیت با سکس را می‌آموزیم که مطلقاً احمقانه. کودک را نباید در مخالفت با سکس آموزش داد، باید به او چیزی مثبت داد. چگونه در دسترس مراقبه قرار بگیرد و کودکان سریعتر به مراقبه دست خواهند یافت؟ زیرا آن دری که بر روی انرژی جنسی آنان باز می شود هنوز بسته است و گشوده نشده. آن انرژی امن و محافظ شده است، می تواند هر در جدیدی را بکوبد و بگشاید و حتی همین کودکان رها می شود. در سالهای ابتدای کودکی باید درس‌ها و آموزش‌های اجباری برای مراقبه وجود داشته باشد. در عوض ما به کودکان ضدیت با سکس را می‌آموزیم که مطلقاً احمقانه است. کودک را نباید در مخالفت با سکس آموزش داد، باید به او چیزی مثبت داد. چگونه در دسترس مراقبه قرار بگیرد و کودکان سریع‌تر به مراقبه دست خواهند یافت؟ زیرا آن دری که بر روی انرژی جنسی آنان باز می‌شود هنوز بسته است و گشوده نشده. آن انرژی امن و محافظت شده است، می تواند هر در جدیدی را بکوبد و بکشاید. بعدها همین کودکان رشد می کنند و سپس برایشان بسیار دشوار خواهد بود به مراقبه دست یابند. یک گیاه تازه و جوان را می توان به هر جهتی خم کرد، در هر جهتی می توان آن را چرخاند، ولی وقتی که رشد کرد سفت و سخت می شود. اگر سعی کنی آن را خم کنی می تواند بشکند. آموختن مراقبه به مردم مسن روی کردی اشتباه است. تمام تلاش ها باید برای آموزش آن به کودکان باشد، ولی انسان ها چنین که هستند فقط در اواخر عمرشان به مراقبه علاقمند می شوند. فقط آن وقت است که در مورد مراقبه جویا می شوند و اینکه انضباط روحانی چیست و چگونه به آرامش می توان رسید. وقتی تمام انرژی های ما مصرف شد، وقتی که تمام امکانات پیشرفت از میان رفت، وقتی همه چیز در شیارهای خودشان سفت و سخت شدند، وقتی تمام نرمی و قابلیت انعطاف از بین رفت، وقتی که متحول شدن بسیار دشوار است، می‌خواهیم که خودمان را دیگرگون کنیم. کسی که یک پایش لب گور است می‌پرسد که چگونه می‌تواند به مراقبه دست بیابد؟ آیا راهی هست؟ این عجیب است. این مفهومی جنون‌آمیز است. تا زمانی که مفهوم مراقبه را با نوزاد انسان مرتبط نسازیم، این سیاره هرگز روی صلح و مراقبه به خودش نخواهد دید. مرتبط ساختن این مفهوم با کسانی که در شامگاه زندگیشان زندگی می‌کنند، عملی عبث و بیهوده است. کوشش برای رسیدن به آرامش در انتهای زندگی نیاز به تلاشی بسیار زیاد و بی جهت دارد. اگر این کوشش در ابتدای زندگی به عمل می آمد، انسان بسیار آسان‌تر به مقصود می رسید. بنابراین نخستین گام در متحول کردن سکس، معرفی مراقبه به کودکان خردسال است. برای مشرف ساختنشان به آرامش، به بی‌ذهنی، برای تشرف آنان به سکوت.